شب سراب، اپیزود 30، فصل 2، صفحه 389. مادر من سر کول تو سوار می شود؟ چه کار می کند؟ غیر از این است که خدمت تو را می کند؟ دست و پایت را بسته؟ که مستقل نیستی؟ خب می روم به اون می گویم همین الان جلو پلاست را جمع کن. محبوبه می گوید باید بروی.
خدا مرگم بدهد. این تو نگویی ها، خیلی بد است که من همچین حرفی زدم.
راست است، صراحتا همچو حرفی نزد، اما معنای کل کلامش همین بود. شهامت نداشت آنچه را که در دل دارد به زبان بیاورد. میخواست در این میان مرا پیش مادرم خراب کند. گفت
خب بمانم، هر کار صلاح میدانی بکن.
پس محبوب جان تو هم یک تعارفی بکن. بالاخره
مادر من است. باشه
یا علی. بیان که چیزی به مادر بگویم بیرون رفتم. من نمیتوانم بفهمم چه جوری است که زنها میگویند شوهرمان را دوست داریم اما چشم دیدن مادرش را نداریم. آخه همچو چیزی میشود؟ والا من خانوما را بیان که ببینم صرفا به خاطر اینکه مادر محبوب است دوست دارم. با وجود اینکه محل سگ هم به من نگذاشتند، اما اگر روزی پا در خانه ما بگذارند زیر پایشان خاک می شوند. این دایی خانوم با این هن و هنش، با وجود اینکه فضولتا توی زندگی ما مداخله می کند و خودش را یک سر و گردن بالاتر از مادر من تصور می کند، من به احترام شیری که به محبوب داده تحملش میکنم. وقتی میاد با روی باز پیشوازش میکنم. آخه مادر من یعنی بدتر از اوست؟ به فرض اگر به جای مادرم کلفت هم میآوردیم، باز هم بی حرف نبود. هزار تا ناز و نوز داشت. ممکن بود قرقرو باشد، کار بلد نباشد، دزد باشد، هزار درد بی درمان دیگر داشته باشد. بالاخره هرچه هست مادر من است. اگر گاهی حرفی هم می زند تحملش آسان تر است. اما واقعا کار من خیلی مشکل بود. مجبور بودم پیش مادر از محبوب طرفداری نکنم و پیش محبوب مادر را سرزنش بکنم. اگر این طور نمی کردم علم شنگهی برپا می شد که دودش باز هم به چشم من می رسد. ظهر که رفتم خانه دیدم دایی آمده، پول آورده و محبوب مثل همیشه روی تاقچه گذاشته بود. من هرچه می آوردم و هرچه محبوب داشت همه را توی صندوقچه می گذاشتم و درش را می بستم. کلیدش همیشه پهلوی محبوبه بود. پول را برداشتم که بگذارم سر جایش. 2 تومان کم بود از 30 تومان. زود به چشم می خورد. رفتم پیش محبوب پرسیدم این پول که کم است، نکند باز به دایه دادی؟ و خندیدم چون دایه خوب دختره را گیر آورده بود. گفت
نه، به مادرت.
به چه مناسبت؟
تو را به خدا حرفی نزن رحیم. آخر توی خانه ما زحمت میکشند، بچه داری میکنند، پخت و پز میکنند. تو را به خدا حرفی نزنی ها، بد است.
این حق بازی و ریاکاری زنانه داشت در من هم اثر میکرد. داشتم خاله خان باجی میشدم. پیش زدم که پس نیفتم. این دختره یک وجبی با 2 تومان دادن میخواست مادرم را حسابی تا سرحد کلفتی پایین بیاورد. خب بکنن، وظیفه‌اش است. میخواستی بنشیند و من و تو بادش بزنیم؟ خانه مفت، شام و نهار مفت، باید کلاهش را بالا بیاندازه که دیگر سر پیری بند اندازی هم نمی رود. خواستم گفته باشم که مادرم بیکار و بیار نمی گشت. کار داشت، زندگی داشت، درآمد داشت، هنر داشت. مثل زنهای خانواده او مفتخور نبود که همهش نشستند بزک دوزک می کنند. طفلک مادر کرسی را مرتب کرده بود. آتش خوبی درست کرده بود. کرسی دم دم بود. خسته بودم، رفتم زیر کرسی. الهی مادر، خدا مرا بی تو نکنه. در ادایی هم که داشته باشی، در برابر مراحمت هیچ هست. من که این همه ادا و اطفال محبوبه را تحمل می کنم، آن هم آخرش هیچی به هیچی. تو هم ادا در بیاور، تو هم ناز کن، خودم خریدارش هستم. کرسی گرم حسابی چسبید. کم مانده بود خوابم ببرد. حیف که باید دل می کندم. باید می رفتم دکان. خوش به حال محبوبه. توی اتاقی گرم زیر کرسی پهلوی بچه، همه کارها را هم که مادر می کند. کیف کن محبوبه، کیف کن. ما رفتیم. زندگی کجدار و مریض جریان داشت. الماس نشست، چهار دست و پا راه رفت، کم کم بلند شد، دندان درآورد، راه افتاد و ما هر روز با هر پیشرفتی که او میکرد دلخوش بودیم. از خندهش شاد میشدیم و وقتی گریه میکرد دلتنگ میشدیم. مادر تمام حواسش به الماس بود. الماس مجموعه ای از بچه های از دست رفتهش و شوهر به خاک خفتهش بود. از صبح تا غروب مواظب بچه بود. بچه هم او را میخواست. بچه که حالیش نبود کی به کیه. جذب محبت شده بود. آنقدر که مادر بزرگش را دوست داشت، مادرش را محل نمی گذاشت. اینها از خانه پدر اینجوری عادت کرده بودند. مگر خودش را دایه بزرگ نکرده بود؟ مگر چند سال است مادر سراغش را نگرفته؟ محبتی که دایه خانوم به او دارد و متقابلا او نسبت به دایه خانوم دارد، هزار برابر مادر اصلیش است. با پسرش هم همان رفتاری را می کرد که با خودش کرده بودند. در نتیجه در نظر الماس او در درجه دوم قرار داشت. اصل مادر من بود و محبوبه به جای این که عیب و علت را در وجود خود بجوید، با مادرم دشمنی میکرد. فکر میکرد مادرم مخصوصاً بچه را از او دور میکند. دور میکند که چه بکند؟ بچه جز زحمت کار دیگری نداشت. مصیبت ما وقتی شروع شد که الماس زبان باز کرد. اولین کلمه ای که میگفت دده بود. من خوشم میامد. دده ترکی بود، یعنی پدر. و این بچه گویا ترک بودن را از پدر به ارث برده بود. تا مدت زیادی فقط همین کلمه را گفت و هر بار که می گفت مادرش اخم می کرد، حسودی می کرد. من خنده ام می گرفت. آخه چه بکنم؟ این بچه خودش زبان باز کرده. نه کار من است که اصلا حوصله ی سر به سر گذاشتن باهاش را نداشتم، نه کار مادرم. اصلا توی خانه کسی این کلمه را نمی گفت تا او یاد بگیرد. طبیعتاً یاد گرفته بود. اما من گاهی مادر را ننه صدا می کردم و مادر هم با وجود این که اسم الماس را خودش گذاشته بود، اما نمی دانم تعمدن یا کاملاً خالی از ذهن، اغلب بچه را ننه صدا می کرد. دومین کلمه‌ای که الماس یاد گرفت ننه بود. و چقدر شیرین ننه می گفت. نانا می گفت. یواش یواش شد ننه. بچه هم به مادرش ننه می گفت، هم به مادرش هم به مادر بزرگش. اما محبوب لج می کرد، ناراحت می شد، اخم می کرد، سر بچه داد می زد. شبها توی اتاق دور هم می نشستیم، هر کس به کاری مشغول بودیم. من مشق خط می کردم و محبوب گلدوزی می کرد. مادر هم نخود و لوبیا می آورد پاک می کرد. الماس هم بین ما ستا در رفت آمد بود. پیش من می آمد، قلمم را میخواست، دده بده دده بده. دستش را میگرفتم، با قلم روی کاغذ خط خطی میکرد. وقتی خسته میشد قلم را ول میکرد، میرفت سراغ مادرم. نخود میخواست، لوبیا میخواست. نه نخوری ها، خامه باید بپزم به به بشه، خامه باید بپزم به به بشه، بعد بخوری. خب نه، خوب نمی گفت، خواب می گفت. اما می خندیدیم. می رفت طرف محبوبه، سوزنش را می خواست و می گفت
ننه بده.
سرش داد می کشید،
باز گفتی ننه؟ درست حرف بزن تا بدهم.
با بچه طفل معصوم میزد زیر گریه. مادرم با رنجش میگفت وای چه اداها، تا بچه طرفش میرود او را میچزند، اشکش را در میآورد. بیا ننه، بیا بغل خودم. الماس قهر میکرد و میدوید بغل مادرم. میگفتم خوبه دیگر، تو هم روغن داغش را زیاد نکن. هی این دلش میخواد بگویی خانم جان، تو هم بگو خانم جان خلاصمان کن. هی ننه ننه میکنی تخم سگ. البته میدانستم که زور میگویم. برای بچه گفتن خانم جان خیلی مشکل بود. اصلا هیچ کس پهلوی اون این کلمه را نمیگفت و یاد بگیرد. تازه خانم جانش چه گلی به سرش زده بود که میخواست خاطرش جاودان بماند. باز صد رحمت به ننه من که مثل پروانه دور سر این بچه میگشت. از صبح تا غروب الماس دوروبر مادر میپلکید. انگاری مادر واقعیش همو بود که بود. محبوب روز به روز بد اونختر میشد. تمام هوش و حواسش متوجه آمدن دایه خانوم بود. می نشستند پچ پچ می کردند و بعد که اون می رفت حالی به حالی می شد. اینقدر که دیگه از خانه ما، باغ ما، اتاق پنج دری و پنجره های پولک دوزی، قالی و گل و گلدان و مبل های سنگین سرخ و میزهای بلند اصلیشان می گفت که حوصله ما سر می رفت. انگاری نخورده بود، ندیده بود. والا من و مادر واقعا نخورده بودیم، اما هیچ وقت به زبان نمی آوردیم. این وقت و بی وقت از روغن کرمانشاهی، پلوی زعفرانی، دوغ و شربت آلبالوی خانهشان می گفت و کلافه ایمان می کرد. من دوست نداشتم الماس فیس و افاده داشته باشد. نمی خواستم فردا که بزرگ شد پوز پدر بزرگ و مادر بزرگ ندیده و نشناختهش باد توی دماغش می اندازد. دوست داشتم مثل خودم خاکی باشد، با نداری من بسازد و شکرگزار باشد. بالاخره مادر مرا هر طوری که بود جوری تربیت کرد و بزرگ کرد که مقبول محبوب خانوم اشراف زاده شدم. آن هم نه من به دنبالش رفته باشم، نه او به دنبالم آمد. او شکارم کرد، او گرفتارم کرد. آنها هرچه بودند باشند، بالاخره باید با تمام هارت و پورتشان به قول خودشان دختر عزیز دردانهشان را نتوانستند خوب تربیت کنند و ناخلف از آب در آمد و حالا گرفتارش شدند. دلم میخواست پسرم را مادرم تربیت کند نزنم. حتی مادر وقتی از دستش عصبانی میشد به او پدر سوخته میگفت، یا حتی وقتی نازش میداد همین کلمه را میگفت. خودم هم می گفتم و الماس یاد گرفته بود و چقدر شیرین این کلمه را تکرار می کرد و من لذت می بردم. اما محبوب ناراحت می شد. عزیزم این حرف ها بد است، دیگر نزنی ها، اگر یک دفعه دیگر حرف بد بزنی کتکت می زنم. کتک تنها وسیله ی تربیت او بود. اگر خودش را با کتک بزرگ نکرده بودند، همان راه را برای پسرم در پیش گرفته بود و من و مادر نمی پسندیدیم. در رفتارش با ما جبهه می گرفت. از بالا به ما نگاه می کرد. او بالا دست بود، ما زیر دست. من قربان، منم بزبزها و دوشاخ دارم به هوا و حکایت غریبی بود. خون می خوردم و دم بر نمی آوردم. چه کسی باید به این دختر حالی می کرد که تو دیگر دختر بصیرالملک نیستی؟ زن رحیم نجاری، مادر بچهش هستی. فراموش کن اون آلاف و علوف را، ول کن، پیاده شو با ما بیا، سرت را پایین بیاور، زندگی کن. زندگی را برای ما و خودت تلخ نکن. اینقدر کناره نگیر، خاکی باش. همه ما را خدا خلق کرده، همه ما خاکیم، همه ما خاک می شویم. آخه چقدر پوز، چقدر فیس و افاده، چقدر ناز و ادا. روز به روز نسبت به هم بیگانه تر می شدیم. دیگر زبان همدیگر را نمی فهمیدیم. رحیم جان در نظر او سقوط کرده بود. حرف که می زد مثل جاهل ها بود، راه که می رفت مثل لوتی ها بود، نشستنش مثل داش ها بود. من هم لجم می گرفت. گاهی مخصوصا ادای داشمشتی ها را در می آوردم، پاشنه های کفش را می خواباندم، گشاد گشاد راه می رفتم تا حسابی کیف کنم. ننه دلم هوای کله پاچه کرده، فردا بخوریم؟ آره نه پول بده برات بگیرم. از آنجایی که محبوبه با همه چیز مخالفت میکرد و به همه چیز هم مداخله میکرد گفت: وای خانم، چه کار مشکلی از تمیز کردنش که خیلی سخت است، ول کنید. توی دلم گفتم: به تو چه، مگر تو پاک میکنی؟ اصلا کی نظر تو را خواست که میفرمایی ول کنید؟ گفتم: ننم که خودش نمیپزد، صبح میرود از بازار میخرد. روز بعد جمعه بود، ساعت 9 از خواب بیدار شدم. مادر صبح زود رفته بود و کله پاچه را خریده بود. نان سنگک خشخاشی هم خریده بود. کله پاچه را گرم نگه داشته بود که بلند شویم. محبوب خانم که متوجه شد محلش نکردیم، از خجالت بلند شد، دوتا ظرف چینی که جهیزیش بود و گویا برای توی صندوق گذاشتن آورده بودند، چون در عرض این چند سال من ندیده بودمشان، ظرف‌ها را برداشت، رفت به مطبخ که مثلا کله پاچه را توی آنها بکشند. مادر همه را توی سینی مسی کشیده بود و آورد. گویا کله پاچه را معمولا توی ظرف مسی می‌کشند که دیر سرد می‌شود. به سنگک و ترشی و کله پاچه مدت‌ها بود به این خوشمزگی نخورده بودم. مادر قبل از اینکه خودش بخورد یک لقمه کوچک درست کرد و گفت: الماس جان بیا کله پاچه و خود جام بگیری، ببین چه خوشمزه است. الماس تازه از خواب بلند شده بود، خمار بود. با گریه دست مادر را پس زد. مادرم برای اینکه بچه را سر شوق بیاورد لقمه را گذاشت دهان خودش و گفت: نخور، بهتر، خودم میخورم.
تو نمیخوری محبوب؟
نه
میل ندارم.
خندیدم و با تقلید از مادر گفتم: چه بهتر، خودم میخورم. من هم منظورم این بود که مزه بیاورم و بیاید بخورد، اما مثل اینکه ملکه چین نشسته و دارد به غلامان خودش نظاره میکند، چنان به کله پاچه نگاه میکرد که انگاری لاشه سگ است و ما لاشخوریم که داریم آن را میخوریم. محبوبه سکوت کرده بود، اما خوب اخلاقش توی دستم آمده بود. میدانستم دارد نقشه میکشد، یک کاری میخواهد بکند، یک حرفی میخواهد بزند. از آقا جانش، از باغ شمیران عمو جانش، از انگشتری برلیان خانه خاله جانش، بالاخره یک چیزهایی توی دلش مرتب میکرد. قیافش داد میزد که دارد نقشه میکشد، چشمهایش دو دو میکرد.
رحیم جان، بالاخره چه تصمیمی گرفته ای؟
چه تصمیمی؟ راجب چی؟
مگر وضع کارت خوب نیست؟ از دکان راضی نیستی؟
چرا؟ چطور مگر؟
خب قرار بود شاگرد بگیری، قرار بود بروی توی نظام، نمیخوای بروی یک سر و گوشی آب بدهی؟
میروم، یک روزی میروم.
فهمیده بودم دارد حرفهایی ردیف میکنه. این زن هر چه سنش میره بالا عقلش کمتر میشود. آخه مردی که هم زن دارد، هم بچه دارد، هم کفیل مادرش است، نظام می رود. آقا می بخشد، غلام نمی بخشد.
آن روز کی است رحیم؟ هر کاری وقتی دارد، تا جوان هستی باید بروی. می گویند درس خواندن دارد. خب پس را زودتر نمی جنبی؟
حسابی خلقم را تنگ کرد. همان کاری که تصمیم گرفته بود بکند انجام داد. عصبانی شدم.
میگذاری یه لقمه بخوریم یا نه؟ یا میخوایی زهر مارمان کنی محبوبه؟
مادرم برای اینکه موضوع رو عوض کند از سر صبحانه بلند شد و رفت نشست پای سماور.
ویلکو محبوب جان، کله پاچه که نخوردی، بیا اقلا چای بخور.
با قیز گفتم. با قیز گفت:
نمیخوام.
و از جا بلند شد، به اتاق کوچک رفت و در بین دو اتاق را محکم به هم زد.
وا این چشه، چرا همچین میکنه؟
گفتم: ولش کن ننه، چای بریز، لابد دلش از جای دیگر پره است. طفلی الماس هاج و واج نگاه میکرد. وقتی مادرش گذاشتش روی زمین و رفت، زد زیر گریه.
ننه بیا بغل خودم، مادرت باز امروز از روی دنده چپ بلند شده. طفل معصوم، خدا عاقبت تو را بخیر کند.
بچه خودش را انداخت بغل مادرم و ساکت شد.
دلش از جای دیگر پر از در من خالی میکند.
مادر هم دقیقا مثل محبوبه از این که من با محبوبه یکی به دو میکردم راضی میشد. گفتم کسی با تو کار نداشت؟ باز نخود هر آش میشی؟
وا تو دیگه چرا؟
همه کاسه کوزه ها برای من بود دیگه. حرفی برای گفتن نمانده بود، اما باز هم مادر شروع کرد.
همه کاسه کوزه ها برای من بود، میگی دلخورم نشوم؟
چشمت کور، خود کرده را تدبیر نیست، خودم کردم.
چه کردم؟ زن گرفتم، معصیت است، کار بدی کردم. عشق و عاشقی آخر عاقبت ندارد. میبینیم که
تو آبش را زیاد نکن، حرفهای 100 سال پیش را جلو نیار.
من لال میشم.
نگاهم به نگاه معصوم الماس افتاد. چشمهای خمارش هنوز از گریه و خواب پر بود. خونم به جوش آمد. خدایا این بچه چه گناهی دارد؟ این بچه همه را دوست دارد، او کینه به دل ندارد. حالا دوی دل کوچکش چه می گذرد؟ چه فکر می کند؟ چه می خواهد بگوید که نمی تواند؟ چه می خواهد بکند که قادر نیست؟ خدایا ما لیاقت داشتن این بچه را نداشتیم. بچه به این خوشگلی، به این نازنینی. پسرم با داشتن پدر و مادر بدبختر از من یتیم شده. آن مادر که همهش به فکر خودش هست و این هم من که همهش به فکر. الله اکبر. از جا بلند شدم، مغزم سوت میکشید، جوش آورده بودم. پیراهنم را پوشیدم، کمی قدم زدم، شلوار و جلیقه‌ام را پوشیدم. باید بروم بیرون، مثلا که امروز روز تعطیل من گردن شکسته است. منی که هیچ وقت جمعه ها دوست ندارم پایم را از خانه بیرون بگذارم، اما اینجا خانه نیست، جهنم شده، دارد آتش میگیرد. بروم یه خورده توی کوچه ها قدم بزنم، حالم جا بیاید، هوا بخورم. اصلا بروم دکان کار بکنم، باز در دکان آرام ترم، کسی نیست که سر به سرم بگذارد. گوشه یه دنجی است، دنبال کتم گشتم، توی اتاق کوچک مانده بود. استغفر چه بکنم؟ بروم بردارم یا بدون کت بروم؟ حالا از پنجره نگاه میکنه، این هم حرف تازهی میشود. اتفاقا بدون کت خیلی جوانتر دیده میشوم. اگر خوشگلتر شوم 1000 فکر بیراه میکند. خدای این زن چرا اینقدر شکاک است؟ آخر عشق و عاشقی این گونه است؟ حسادت این دارد به زندگی خودش و من آتش میزند. فکر کرده بودم چفت در را از پشت در زده، یک لگد به در زدم نزده بود. لنگه های در به شدت باز شدند و به دیوار خوردند. جلوی پنجره ایستاده بود، برگشت، فهمیده بود دنبال کتم آمدم. به کتم که روی میخ آویزان بود نگاه کرد. تو چته؟ جا به جا شد، یک کلام حرف نزد. چرا چیزی نخوردی؟
دلم نخواست.
دلت نخواست یا آرت آمد؟ این ادعاها چیزی که از خودت در می آوری؟ ما نباید بفهمیم؟
نمی فهمی؟ من خسته شدم که این زندگی نیست، که زندگی فقط کله پاچه خوردن و خوابیدن نیست، که عمرت به باد می رود و باز تنبلی می کنی؟ نمی خواهی یک کار درست و حسابی بگیری؟ به فکر این بچه نیستی؟ کی باید او را تربیت کند؟ به همین زندگی حقیرانه راضی هستی؟
با دست به اتاق و حیات اشاره کرد. وسط چهارچوب در ایستاده بودم. دستم را گذاشتم روی چهارچوب و گفتم
چرا نمی گذاری آدم توی خانه خودش راحت باشد؟ چه از جانم می خواهی؟ چرا بهانه می گیری؟ بچه 1 ساله ادب می خواهد، معلم می خواهد. من که نمی فهمم تو چه می گویی. درست حرف بزن ببینم ته دلت چیست. من همینم که هستم، مگر از روز اول مرا ندیدی؟ من که دنبالت نیامده بودم، آمده بودم. آمدی، دیدی، پسندیدی.
با دست زدم به سینم.
تو زن من شدی،
زن من رحیم نجار، چه از جانم میخوایی؟ اول همه چیزم خوب بود، یقه بازم، دست زبرم، موی آشفته هم، لباده هم، قبایی هم، گیوه هم. حالا چطور شد که یک دفعه همه چیزم اخ شد؟ من همان نبودم که حال دل با تو گفتنم هوس است. مادرم هم که گویی از این که اسرار مگو را فاش می شنود سر کیف بود. صدای خنده تو ام با مسخره اش را از پشت سر شنیدم. دیگه حسابی دیوانه شدم. محبوب هم گویا شنید، گفت رحیم می فهمی چه می گویی؟ بس کن. نمی فهمیدم. دیوانه ام کرده بودن. دوتا زن به جانم افتاده بودن. من داشتم خورد می شدم. گفتم حالا چپ می روم راست می آیم دستور می دهی؟ رحیم جان این را بمال به دستت، چرب بشود، نرم بشود. رحیم جان دکمه یقت را ببند، سینه ات پیداست، خوب نیست. رحیم جان زلفت را شانه کن، زیر کلاه بماند. موهایت را شانه کن، توی قاب غذا بخور. پاشنه ارسی هایت را ور بکش، دکمه کتت را ببند. این کار را بکن، آن کار را نکن. فقط مانده یک دست بزک هم بکنی. روزی 10 دفعه به گوشه و کنایه میپرسی رحیم نظام نمی روی؟ پس کی می روی؟ پس چطور شد؟ مگر روزی که من تو را دیدم نظامی بودم؟ کی به تو گفت توی نظام می روم؟ با عصبانیت گفت نگفتی؟ پشت دیوار باغ نگفتی؟ خب تو پشت دیوار باغ خیر مرا گرفته بودی که می روی توی نظام یا نه؟ من هم برای دلخوشی تو یک غلطی کردم و بدهکار شدم. راست میگفت. من و الاغ خودم توی دهانش انداخته بودم. از اول هم خودم گفته بودم. همان روزها بود که زن اوستا گفته بود خیشش توی نظام است و میتواند کاری برای من بکند. من هم هوایم برداشته بود. خودم را توی لباس صاحب منصبها تپانده بودم. خوشم آمده بود. یک دفعه صدای فریادش بلند شد. روزی که خانم دستبند و گوشواره سر عقد مراد از دست و گوشم در آوردن نگفتی میروم نظام؟ نگفتی بهترش را برایت میخرم؟ مادرم قاطی ماجرا شد. بگو. پس بگو خانم دلشان هوای طلا و جواهر کرده. پای مرا چرا به میان میکشی؟ دیواری از دیوار من کوتاه‌تر پیدا نکردی؟ چشمت به این یک جفت گوشواره حالا سر کوفتم میزنی؟ باید از دیوار مردم بالا بروم برای تو طلا بخرم؟ مگر توی نظام علنگو گوشواره طلا خیرات میکنن؟ خستم کردی، زله شدم. من دستم را چرب نمیکنم. پسرم و جانت باید دستش را چرب کند. من که نان زحمت نکشیده نمیخورم که دستم را چرب کنم. چرب هم بکنم فردا باز همین آش است و همین کاسه. ببین محبوبه، حرف آخرم را بزنم، من نظام برو نیستم. خانه خاله که نیست، درس خواندن دارد، دود چراغ خوردن دارد، خرج دارد. خرجش را آقا جانم میدن. اینقدر پول آقا جانت را به رخ من نکش. من همینم که هستم، بهتر از این هم نمیشوم. زن گرفتم، شوهر که نکردم. میخوایی بخوا، نمیخوایی نخوا. تند رفتم. خودم فهمیدم که تند رفتم. نباید این آخرین جمله را میگفتم. این یعنی پایان خط، یعنی بوی جدایی، یعنی طلاق. و من هم از طلاق وحشت داشتم. بس است دیگه، برو نره نکش. خودت را بیشتر از این از چشمم نینداز. بی خود عصبانی شدم. دست خودم نبود. قیافه مظلوم و گریان پسرم هرچه کرد کرد. صدای مادرم بلند شد.
رحیم جان اینقدر ارز نخور مادر، تو که این قضا زهر مارت شد. حالا محبوبه یه چیزی گفت، شما ببخشید، خودش پشیمان شده.
من هم پشیمان شدم، غلط کردم. محبوبه با یک خیز آمد طرف دری که من ایستاده بودم. فکر کردم با من است، اما با مادر بود.
خیال میکنید نمیشنیدم که چطور زیر گوشش ورد میخواندید؟ حالا که کار به اینجا کشید خیالتان راحت شد؟ همه این بساط زیر سر شماست.
مادر دوتا دستش را بلند کرد و محکم بر سرش کوبید.
خاک بر سر من که اینجا کلفتی میکنم و هزار جور حرف مفت میشنوم و جیکم در نمیآید. زیر سر من است؟ نه جانم، زیر سر من نیست. رحیم دیگر از چشم تو افتاده، دیگر از عاشقی فارغ شده، دیگر کپکت خروس نمیخواند، دیگر سیر شده. نگذار دهان من باز شود. آه.